سلام به شما و خیلی خوش اومدید به گفتگوی امروزمون. میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به دنیای حسابداری.
سلام. بله، بحث جالبیه.
منبع ما هم فصل اول کتاب اصول حسابداری 1 نوشته جمشید اسکندری هست که شما در اختیارمون گذاشتید.
همینطوره.
هدفمون اینه که بفهمیم این که میگن زبان تجارت واقعا چی هست؟ چه اطلاعاتی به ما میده؟ اصلا چرا باید، یعنی برای شما که میشنوید، مهم باشه؟
خب، سوال خوبیه.
بسیار خوب، پس شروع کنیم. حسابداری ظاهراً فقط سر و کله زدن با عدد و رقم نیست، درسته؟ بیشتر شبیه یه سیستم اطلاعاتیه انگار.
دقیقاً همینه. ببینید، حسابداری مثل یه مترجم عمل میکنه. فعالیت‌های مالی یه شرکت یا واحد اقتصادی رو میگیره و تبدیل میکنه به اطلاعات قابل فهم.
اطلاعات قابل فهم برای کیا؟
برای همه کسایی که به اون کسب و کار مرتبطن. هم آدمای داخل سازمان مثل مدیرا که برای برنامه ریزی، کنترل اوضاع، تصمیم گیری نیاز دارن بهش. به اینا میگیم استفاده کننده های داخلی.
آها.
و هم افراد بیرون سازمان. مثلا سرمایه گذارها که میخوان بدونن پولشون رو جای درستی گذاشتن یا نه. یا بانک ها که میخوان وام بدن. اینا میشن استفاده کننده های خارجی.
خب پس این سیستم اطلاعاتی چطوری کار میکنه؟ شنیدم یه جور معادله کلیدی داره که همه چیز بر اساس اونه.
آره، دقیقاً. قلب تپنده حسابداری همین معادله است. دارایی ها مساوی است با بدهی ها به علاوه سرمایه.
دارایی ها مساوی است با بدهی ها پلاس سرمایه.
بله. و نکته جالبش اینه که این تساوی همیشه باید برقرار باشه. یعنی دو طرف معادله باید با هم برابر باشن. مثل یه ترازو که دو کفش همیشه باید همسط باشه.
همیشه؟ خب اجزاش چی هستن دقیقاً؟ دارایی ها یعنی چی؟
دارایی ها میشن منابع اقتصادی که متعلق به اون واحد تجاری هن. چیزایی که شرکت مالکشه و انتظار داره در آینده براش منفعت ایجاد کنن.
مثلا چی؟
مثلا پول نقد توی حساب بانکیش، ساختمونی که داره، ماشینالاتی که استفاده میکنه، حتی طلبی که از مشتریاش داره، همه اینا دارایی محسوب میشن.
حله. پس چیزایی که شرکت داره. خب اون طرف معادله چی بود؟ بدهی ها و سرمایه.
درسته. بدهی ها میشن تعهدات شرکت در قبال دیگران. یعنی قول و قرارایی که شرکت به بقیه داده و باید انجام بده. معمولا هم منجر به پرداخت پول یا دادن خدمات میشه.
مثل وام بانکی؟
دقیقاً. وام بانکی یه نمونه خیلی خوب از بدهیه. یا مثلا پولی که شرکت باید به تأمین کننده های مواد اولیهش پرداخت کنه. اینا میشن بدهی.
خب. و سرمایه؟
سرمایه در واقع حق مالی صاحب یا صاحبان شرکت نسبت به دارایی هاست. به عبارت دیگه ادعای مالک روی دارایی ها. بعد از اینکه بدهی ها رو ازش کم کنیم.
آها، پس اول حق طلبکارا یعنی بدهی ها، بعد حق مالکا سرمایه. جالبه که این ترتیب توی معادله هم هست.
بله، نکته مهمیه. این ترتیب نشون دهنده اولویت در بازپرداخته. اگه شرکت منحل بشه، اول باید طلبکارها پولشون رو بگیرن، بعد اگه چیزی موند به صاحبان شرکت میرسه.
چه جالب. پس این معادله وضعیت مالی شرکت رو در یک لحظه نشون میده، درسته؟ مثل یه عکس فوری.
کاملا درسته. به همین خاطر به گزارشی که بر اساس این معادله تهیه میشه میگن ترازنامه. وضعیت مالی رو در یک تاریخ مشخص نشون میده.
خب این وضعیت لحظه، اما چطور بفهمیم شرکت توی یه بازه زمانی مثلا توی سال گذشته خوب کار کرده یا نه؟ سود داشته یا زیان؟
سوال خیلی خوبیه. برای این کار به یه گزارش مالی دیگه نگاه میکنیم. صورت سود و زیان.
صورت سود و زیان؟
بله. این گزارش درآمدها و هزینه های شرکت رو در یک دوره زمانی مشخص، مثلا یک ماه، یک فصل یا معمولا یک سال مالی خلاصه میکنه.
یعنی چی؟
یعنی نشون میده شرکت تو اون دوره چقدر پول در آورده، درآمدها، و چقدر پول خرج کرده، هزینه ها. اگه درآمدها بیشتر از هزینه ها باشن، شرکت سود کرده. اگه هزینه ها بیشتر باشن، خب زیان کرده.
آها، پس ترازنامه مثل عکس فوری از وضعیت در یک روز خاصه، صورت سود و زیان مثل فیلمی از عمل کرد در طول یک دوره.
تعبیر خوبیه، دقیقا همینطوره. ترازنامه میگه الان چی داریم و از کجا اومده. صورت سود و زیان میگه تو این مدت چطور عمل کردیم.
این دوتا پس خیلی کلیدین. این اطلاعات دقیق از کجا میان که این گزارش ها تهیه بشن؟ همین جوری که نمیشه نوشت؟
نه اصلا.
پشت این گزارش‌ها یه فرایند خیلی منظم و دقیق برای ثبت رویدادهای مالی وجود داره. هر اتفاقی که اثر مالی داره، خرید، فروش، دریافت پول، پرداخت حقوق، گرفتن وام، همه اینا باید ثبت بشن.
چطوری ثبت میشن؟
با استفاده از یه سری قواعد مشخص به اسم قواعد بدهکار و بستانکار. اینا توی دفاتری مثل دفتر روزنامه، جایی که رویدادها به ترتیب تاریخ ثبت میشن، و دفتر کل، جایی که اطلاعات بر اساس حسابهای مختلف دستبندی میشن، ثبت میشن.
یکم پیچیده به نظر میاد.
اولش شاید، ولی یه منطق مشخص داره. در نهایت، مانده این حسابها در دفتر کل، اساس تهیه امین ترازنامه و صورت سود و زیان میشه. مثلا شما یه فروشگاه کوچیک دارید. هر بار که جنسی میفروشید، درآمد یا اجاره مغازه رو میدید، هزینه یا جنس جدید میخرید، دارایی یا هزینه، همه اینا باید ثبت بشه.
تا آخر دوره معلوم شه چی به چیه.
دقیقاً، تا بفهمید چقدر سود کردید، الان چقدر پول دارید، چقدر بدهکارید و چقدر از دارایی ها مال خودتونه. خیلی خوب، فکر کنم الان یه تصویر کلی به دست اومد. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، حسابداری زبان تجارته.
بله.
بر اساس اون معادله معروف کار میکنه، دارایی مساوی بدهی پلاس سرمایه.
درسته.
و اطلاعاتش رو توی گزارش‌های مهمی مثل ترازنامه که وضعیت رو نشون میده
در یک تاریخ مشخص
و صورت سود و زیان که عملکرد رو نشون میده
در یک دوره زمانی
خلاصه میکنه.
حالا چرا اینا برای شما که گوش میکنید مهمه؟
چون فهمیدن همین اصول اولیه به شما کمک میکنه.
قطعاً
کمک میکنه که وضعیت مالی هر کسب و کاری رو، چه یه شرکت خیلی بزرگ باشه، چه کسب و کار شخصی خودتون، یا حتی دخل و خرج ماهانه‌تون رو بهتر تحلیل کنید.
دقیقاً همینطوره.
دونستن این زبان، این اصول پایه، یه جورایی به شما قدرت تحلیل و توانایی تصمیم‌گیری آگاهانه تر رو میده.
خب.
و شاید یه سوال جالب اینجا مطرح بشه برای فکر کردن بیشتر. حالا که با این چارچوب آشنا شدید، یعنی با این زبان، چطور میتونید ازش استفاده کنید؟ چطور میشه با این نگاه فرصت‌ها یا حتی ریسک‌های مالی که اطرافتون هست رو بهتر سنجید؟
سوال خوبیه.
این نگاه تحلیلی چطور میتونه روی تصمیم‌های کوچیک و بزرگ مالی روزمره شما اثر بذاره؟
و این هم پایان بررسی امروزمون. امیدواریم این آشنایی اولیه با زبان حسابداری براتون مفید بوده باشه.